بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام فاطمیه رو به محضر آقامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران. شنبه شبی دیگر از راه رسید و در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های کاوش، ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان از این شبکه جهانی و از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشاءالله ساعتی رو در خدمت شما و در خدمت استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی خواهیم بود. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواح الحول فدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام غمبار عزای حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت اون بانوی بزرگوار. امیدوارم که بینندگان عزیز و ارجمندمون تا به این لحظه عزاداری هاشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه، و امیدوارم که انشاءالله به زودی زود مردم مظلوم فلسطین هم بتوانند با مدد از فاطمه زهرا صلوات الله سلام علیها در مقابل طاغوت اسرائیل پیروز باشن. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر روستایی عزیز. خب بینندگان عزیز، چون در ایام فاطمیه قرار داریم، خب قطعاً محور برنامه هم فاطمی خواهد بود انشالله، و انشالله که تا آخر برنامه با ما همراه خواهید بود. کلیپ هایی داریم تقدیم حضورتون میشه، طرح شبهه میشه و انشالله پاسخ جناب آقای دکتر روستایی رو خواهیم شنید. خب آقای روستایی، اگر مقدمه هست پیرامون کلیپ های امشب بفرمایید تا انشالله بریم کلیپ رو پخش کنیم.
خواهش کن. بعد عرض کنم محضر مبارکتون، ما امشب دو تا کلیپ داریم برای بینندگان عزیز و ارجمندمون. کلیپ اول یه بحثی است که جناب آقای مشیری درباره دختران رسول خدا ذکر میکنه به زعم خودش، و میاد بیان میکنه که بله آقا، مثلا چرا شما فقط از فاطمه زهرا صلوات الله علیها صحبت میکنید و از دیگران یاد نمیکنید؟ چرا دیگر دختران رو ذکر نمیکنید؟ و سعی میکنه یک دعوای مذهبی رو مطرح بکنه و بالاخره مواردی رو در کنار هم قرار بده و بعد بگه بله مثلا دختران دیگر پیامبر داشته، چون با مثلا عثمان ازدواج کردن شیعه اسم اونها رو نمیاره و به خاطر دشمنی با عثمان، و بعد از اون بر مثلا از حضرت زهرا یاد میکنه. یعنی کاملا سعی میکنه این بحث رو ببره به سمت یک جدال مذهبی، غافل از اینکه اصلا آیا این اساسا دختران پیامبر هستن، این افرادی که ایشون نام میبره نیستن، چگونن، و آیا اساساً حالا چه دختر پیامبر باشن چه نباشن، آیا شیعه از اونها یاد میکند یا یاد نمیکند، حتی در این شبکه ولی عصر و قسمت های مختلف، و علت یاد کرده از حضرت زهرا که فرض بکنید اگر بیشتر هست به چه صورت. اینا یک مواردیه که آقای مشیری بهش توجه نداره. روی این حساب من تقاضا میکنم که کلیپ اول رو با هم ببینیم و بعد انشاءالله در موردش صحبت بکنیم.
بسیار خوب، پس بی زحمت دوستان من کلیپ اول رو پخش کنن و انشاءالله مجددا برمیگردیم.
هر روز یک بامبول در میارن اینا، فاطمیه. آقا اگه فاطمیه است، پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمیکنید، اسمشون هم نمیارید؟ چرا؟ چون شوهر کردم عثمان ملعون. آقا شاهد کرد به عثمان ملعون، خیلی خوب، به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دخترش رو حضرت داده به عثمان، زنورین اسمی هم شما نمیدونید از اینا، به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ اینه که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جا مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یا زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط هم طوری که ما میفهمیم از تاریخ.
خب البته ایشون شنیدیم آنچه که لایق بالاخره شخصیت خودش بود داره مطرح میکنه و ما متاسفیم که مجبوریم بالاخره بعضی از این شبهات و این مباحث رو مطرح کنیم، ولی خب باید پاسخ داده بشه. اینکه جناب دکتر روستایی حالا به ادعای ایشون مملکت تعطیل میشه که اولا اینطور نیست، بالاخره یک روز شهادت فقط تعطیل میشه. این مقایسه‌ای که میکنه با دیگر دختران پیامبر، اینکه خب جایگاه حضرت زهرا رو اصلا نشناخته، معلومه است که اصلا نمیشناسه، و اینکه به قول فرمایش جناب علی آیا دیگر دختران دختران پیامبر بودن، خیلی موضوعات تاریخی است و خلط مبحث میکنه در حقیقت ایشون. میخوام ببینیم پاسخ شما چی. بفرمایید.
سلامت باشید. خب ببینید ایشون میاد یه مسئله رو نقل میکنه و عرض کنم بدون دقت به رأی و نظرش چیه در این زمینه، شروع میکنه که بله آقا به خاطر ازدواج با عثمان و این حرفا. اولا کی گفته که اون دو خانومی که اسمشون رو بردن اینها دختران پیامبر بودن؟
بله.
کی گفته؟ این نکته اوله. ببینید ما مرحوم ابوالقاسم کوفی در کتاب الاستغاثه فی بدع الثلاثه اینجا یک عبارتی رو داره. ایشون در صفحه 112 میگه و ذلک ان الروایه صحت عندنا عنهم. میگه به قول معروف ما روایت هست که صحیح این روایت نزد ما از ائمه اهل بیت علیهم السلام که انه کانت لخدیجه بنت خویلد من امها اختن یقال لها حاله. از خدیجه یک خواهر مادری داشتن به نام حاله.
بله.
که این با مردی از بنو مخزوم ازدواج کرد و دو تا دختر به دنیا آمد، اسمها حاله. بعد میگه که در واقع عذرخواهی میکنم، یک دختر از آن مرد بنی مخزوم به دنیا آمد به اسم حاله. بعد میگه تو مخلف علیها بعد ابی حاله رجل من بنی تمیم. بعد از که اون رجل بنی مخزومی حالا از دنیا رفت، این خانم حاله با یک فردی از بنی تمیم ازدواج کرد به نام ابو هند. برای او فرزندی آورد به نام هند، هند ابن ابی هند، و دو دختر آورد برای او. یعنی حاله دو دختر به دنیا آورد از اون مرد بنی تمیم.
بله.
خب اینا کدوم دخترها هستن؟ فکانتا هاتانه الابنتان منسوبتین الى رسول الله زینب و رقیه من امرأت اخرى قد ماتت. این اصلا منسوب به رسول خدا هستن که ولی مال رسول خدا نیستن، مال این آقا هستن. یعنی ببینید ایشون خانم حاله بعد از ابی حاله با یک مردی از بنی تمیم ازدواج کرده.
بله.
که به این میگفتن ابو هند. فاولدها ابنا کان یسما هند ابن ابی هند. میگه یک پسر به نام هند ابن و دو دختری که اینا منصور به رسول خدا هستن، اما اینا از زن دیگری بودن، حتی از همین حاله هم نیستن، که اون زن مرده بود. خوب. بعد میگه ابو هند هم مرد.
بله.
پس ببینید خانم حاله خواهر از خدیجه
خوب.
با یه مرد بنی مخزوم اول ازدواج میکنه.
بله.
درست شد. بعد یه بچه به نام حاله میاره.
بله.
بعد از اون میاد با یه مردی از بنی تمیم ازدواج میکنه به نام ابو هند، یه پسری به نام هند به دنیا میاد و او آقا هم دو تا دختر از یک زن
دیگری
داشته که اون زنه از دنیا میره و عرض کنم خدمت شما ابو هند هم میمیره. حالا قد بلغ ابن اون مبلغ الرجال، میگه این پسر به بلوغ میرسه ول ابنتان طفلتان، اما دو دختر بچه بودن. و کان فی حدثان تزویج رسول الله به خدیجه. درست شد؟ میگه اینا در همون اوایل در واقع ازدواج حضرت خدیجه باش کی بودن؟ با رسول خدا بودن. در اون زمانه که اون آقا میمیره، پسرش هندم بزرگ شده، اما این دو بچه کوچیکن.
دختر خوانده های حاله.
دختر آره. و کانت حال اخت خدیجه فقیره. حال فقیر بود. و حضرت خدیجه موصوف به کثرت مال بود. یعنی وضعش خوب بود. هند ابن ابی هند، اون پسر، رفت سمت قوم و قبیله پدریش. اما اینها پیش مادرشون حال موندن. یعنی حالا مادر خوانده خودشون پیش این موندن که خواهر حضرت خدیجه بود. حضرت خدیجه خواهرش حاله رو با اون دوتا بچه کفالت کرد، اورد تو خونه خودشون. بعد میگه حاله خواهر حضرت خدیجه، و کانت حاله اخت خدیجه هی رسول بین خدیجه و بین رسول. در واقع این کسیه که در واقع بین حضرت خدیجه و رسول خدا در اون ایام ازدواج فرستاده شده به خانه اینها، آمده به خانه اینها. زمانی که رسول خدا با حضرت خدیجه ازدواج میکنه، ماتت حاله بعد ذلک به مدت یسیره، یه مدت کوتاهی بعد حاله از دنیا میره. این دوتا و خلفت الطفلتین زینب و رقیه فی هجر رسول الله و هجر خدیجه، اینا تو دامان رسول خدا و دامان حضرت خدیجه میمانند. خب فربیاهما، اینها رو عرض کنم، این دو نفر دو تا بچه رو تربیت میکنن و بزرگ میکنن. و کان من سنت العرب فی الجاهلیه، من عرض کنم که میگه من یربی یتیمن ینسب ذالک الیتیم الیه. میگه در سنت عرب در جاهلیت این بود که کسی که یه یتیم رو تربیت میکرد نسبت داده میشد اون یتیم به اون فرد. درست شد؟ پس بنابراین اساساً این دو تا بچه دو بچه های رسول خدا نیستن،
بچه های حضرت خدیجه هم نیستن. پس نیستن. واضح شد دیگه،
نیستن دیگه. بله، این روایت معتبر اهل بیت اینو داره میگه. پس این که ایشون میگه آی دختر با دختر چه فرقی میکنه،
این نظر شیعه است دیگه. پس
این بله نظر شیعه است، دختر با دختر چه فرقی میکنه. خب ما اینجا داریم نقل میکنه، اصلا دختر پیامبر نیستن. بله. که تو میگی دختر با دختر چه فرقی میکنه. این نکته اول. اما نکته دوم، آقا اساسا حضرت خدیجه که این دخترها رو که نداشت که.
بله.
آیا حضرت خدیجه آیا از مرد دیگری دختری داشت و بعد با پیامبر ازدواج کرد؟
این همین نکته،
این همین نکته است.
مقایسه کنیم.
آنچه که از منابع اهل سنت به دست میاد، حضرت خدیجه موقع ازدواج با پیامبر باکره بوده، دوشیزه بوده، اصلا دختر بوده،
ازدواج
شوهر دیگری نداشته. ببینید کتاب دلائل النبوه آقای اسماعیل بن محمد بن فضل اصفهانی، تیمی الاصفهانی، نویسنده متوفای 535، در اینجا وقتی در صفحه 177 سند روایت شروع میشه مطالبی رو بیان میکنه تا اینکه در صفحه 178 میگه و کانت خدیجه امرأه باکره ذات شرف و مال کثیر و تجاره. میگه خدیجه زنی بود امرأتن باکره، دوشیزه، صاحب شرافت بود، صاحب اموال بود و تجارت داشت، تجارتشو میفرستاد به شام. فتکون و ایرها کعامت ایر قریش، کاروان تجاری از خدیجه مانند تمام کاروان قریش بوده. یعنی همه یک کاروان تجاری قریش یه طرف، کاروان از خدیجه یه طرف. درست شد؟ امرأتن باکره. شاید کسی بگه آقا امرأه یعنی زن، یعنی چی امرأه هم باکره؟ گفتیم نه خیر، اینجوری نیست. عرب اتفاقا به دختر هم واژه امرأه اطلاق میکنه. به عنوان نمونه کتاب دستورالعلماء اول جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، کتاب لغویه به معنا، میگه زمانی که دختر باکره بالغ ازدواج بکند، کلمه امرأه و کلمه بکره بالغ کنار هم بود، امرأه رو دختر عرب استفاده میکنه. درست شد؟ پس بنابراین اونا دختره حضرت خدیجه نبودن، با حال آمدن به خانه حضرت خدیجه. نکته اول. نکته دوم، حضرت خدیجه هم باکره بود و عرض کنم خدمت شما اساسا اصلا ازدواجی نکرده قبل از
پیغمبر. دختر دیگری نداشت.
نداشته که بخواد بیاره
خانه.
اینم نکته دوم. نکته سوم، کی گفته ما از این دو تا خانم یاد نمی‌کنیم؟ ببینید ما از این دو نفر یاد می‌کنیم، اما یاد کرده هر فردی به حسب خودش.
بله.
خب ببینید، یک خانم زینب، دو خانم رقیه. ما در تاریخ داریم که شخصی به نام حبار ابن اسود آمد و این زینب رو ترساند. دلائل النبوه بیهقی جلد سوم صفحه 155 میگیم و خرجه، یعنی فی طلبها حبار ابن الاسود، در به دنبال این خانم آقای حبار ابن اسود آمد و نافع ابن عبدالقیس و کان اول من سبق الیها حبار فروعها بر رمح و هی فی حودجها. اولین کسی که او رو ترسوند حبار بود، با نیزه ترسوند زد به در واقع حودج و بالاخره ایشون ترسید. خب این ترسش رو ذکر میکنیم. بعد در منابعمون میگیم از تازه از ترسی که بر ایشون وارد شد ایشون سختم کرد. کتاب البدا و نهایت جلد پنجم در صفحه 262 بله میگیم حبار آمد فروع و حبار به رمح و هیه فل هودج و کانت حاملا فیمایس امون فطرحت. میگه بنابر اون چیزی که خودشون اون راویانی که این رو روایت کردن و بیان کردن، اینا گفتن این باردار بوده، فطرحت سقتم کرد. پس اسمشو میاریم، کسی که او رو ترسونده میگیم، سقتش هم بیان میکنیم و بعد از همه اینها میریم سراغ این که بله ایشون رو حتی بعضی هم گفتن به سبب این ترسی که کرد حتی حکم شهید داره، یعنی بارداری که ترسوندنش حکم شهید هم داره. خب
بله، این که در صحنه فوت نکرده ایشون.
بله در صحنه فوت نکرد، اما بعضی ها گفتن حکم شهید هم داره. خب اینا پس یاد میکنیم از اینجا. بعد عرض کنم خدمت شما، میایم میگیم که پیامبر اتفاقا اون آقای حبار رو هم مجازات هم کرد. منابع اسلامی داره بهشون بردازه. این سری ابن حبان صفحه 425 روایت رو میاریم از اینجا که حضرت فرمودن اذا لقیتم حبار ابن اسود و نافع ابن عبدالقیس فحرقوهما بالنار، اینا رو با آتیش بسوزانید. بعد گفتن یا رسول الله، بالاخره با عذاب خدا فقط باید، خدا فقط با آتیش عذاب میکنه. گفت اب نداره، اگه دیدید اینها رو به قتل برسانید. اینم سندش هم که صحیحه. منابع دیگه هم مثل انصاب الاشراف بلازوری این مسئله آمده در انصاب الاشراف چاپ جلد اول صفحه 357 کتاب معرفت سنن و آثار بیهقی جلد 13 هم صفحه 206 این آمده که چگونه با اینها برخورد کنید. کتاب الانصاب هم آمده صفحه 573 که چه اتفاقی باید رقم بخوره برای اینها. خب اینم نسبت به مجازاتش. باز میایم نقل میکنیم که وقتی این خانم زینب از دنیا رفت، آقای عمر ابن خطاب جلوی پیامبر دید که زنان در واقع حالا خاندان پیامبر اینها برای این خانم دارن گریه میکنن، جلوی پیامبر شروع کرد با تازیانه زدن. اینها رو هم ذکر میکنیم. المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه. شما ببینید در صفحه شماره 210 ببینید میگه از ابن عباس روایت میگه پیامبر فرمودن، البته نقل مستقیم صحابی نگفته قال رسول الله، اما طبق مبنای اهل سنت وقتی صحابی نقل میکنه از پیامبر داره نقل میکنه. میگه زمانی که عثمان بن مظعون از دنیا رفت، زنش گفت بهش بر تو گوارا باده. عثمان بن مظعون فنظر الیها رسول الله، رسول خدا بهش نگاه کرد گفت ما یدریک، و کجا میدونی؟ گویا رسول الله فارس و صاحب این در واقع شخصیتی که صحابی شماست و شخصیتی که در رکاب شما جنگیده. رسول خدا فرمودن انی رسول الله و ما ادری ما یفعل بی، من که پیغمبرم نمیدونم که عاقبتم چی میشه، شما اینجوری نگو. بعد میگه مردم شروع کردن برای عثمان خلاصه ترحم کردن و ناراحتی و اینها. بعد ادامه میده میگه زمانی که ماتت زینب بنت رسول الله، اینجا تعبیر بنت میکنه از باب همون فرزند خواندگی،
بله.
میگه زمانی که ایشون از دنیا رفت رسول خدا فرمود الحقوها به سلفنا الخیر عثمان رو مزعون، میگه گفت خدا این رو ملحق کن به اون سلف خوب ما، اون گذشته خوب ما آقای عثمان رو مزعون. فبکت النساء، زنان شروع کردن گریه کردن. خب طبیعتا این اگر دختر رسول خدا باشه زنان هم که گریه میکنن از اهل بیت رسول خدا دیگه، حتی اگر این ربیبه رسول خدا باشه مورد تربیت رسول خدا باشه که اعتقاد ما اینه، باز اون زنانی که اون اطرافن از خانواده پیامبرن. خب اینا شروع کردن گریه کردن. فجاء عمر یضربهن بصوته، عمر با تازیانه شروع کرد این زنا رو زدن. و اخذ رسول الله یده، رسول خدا دستش گرفت و قال محلا یا عمر، چه خبرته؟ بذار کارشونو بکنن. دقت بکنید. پس ما ببینید الان این یکی از اون دخترهاست. ما رو نام میبریم، یاد میکنیم تو منابع. اما این خانم چرا از دنیا رفته؟ یا آقای او رو ترسونده از دنیا رفته؟ آیا مبارزه خاصی انجام داده؟ کاری که از زهرا کرده انجام داده که مثلا ما بیایم مراسم برای ایشون بگیریم به نام مثلا فرض کن زینبیه مثلا؟ خب اینجوری که نیست که. او خیلی داره عالم از دنیا رفت. الان پسر پیامبر ابراهیم از دنیا رفته، خب آیا مثلا ما میایم مراسمی برای او بگیریم؟ نه، ما اساسا برای فوت فرد مراسم نگرفتیم، ما برای اون اقدام اون فرد داریم سوگواری میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این فردی که مقابل طاغوت ایستاده و در این راه جانش را از دست داده، برای این سوگواری میکنیم. درست شد؟ یا مثلا اگه بیمیم برای مثلا امثال امام حسین علیه السلام سوگواری میکنیم، افزون بر مقابل طاغوت ایستادنش، برای اینکه دیگران یاد بگیرن، الگو بگیرن از این، زنده میداریم یادش رو با عشق. چرا با عشق؟ چون این در واقع زنده نگه داشتن یاد افراد باید جنسش با اون حادثه ای که اون فرد رقم زده همخوان باشه. نمیتونیم بیایم بگیم که آقا این حادثه ای که او رقم زده چیز خاصی نیست. مثلا بر هر کسی که به هر دلیلی به هر نحوی از دنیا رفت، صرف این که مثلا بچه پیامبر باشه شما بیه گری کنه، این که منطقی نیست که، صرف این که معنا نداره. ما برای اون حرکته داریم کار انجام میدیم. آخه من یه مثال خیلی ساده بزنم. این مردم عظیم خیلی در فیلم یوسف و پیامبر رو دیدن. اون ملک الهی به حضرت یعقوب چی گفت؟ گفت شما به خاطر در واقع این حجت خدا و ولی خدا گریه میکردی. چون کسی نمیتونه بگه آقا حضرت یعقوب صبر نداشت. اگه این رو بگه خب میگه آقا یعنی چه حرفیه؟ پیامبر اولوالعزم مگه میشه؟ ما الان خیلی از مادران و شهدای عزیزمون داریم که جگرگوشه‌شون به شهادت رسیده، اما اینها خیلی استوار هستن، گریه نمیکنن. خب میتونیم بگیم صبر حضرت یعقوب بیشتر خیر؟ نمیتونیم بگیم، چون حضرت یعقوب پیامبر اولوالعزمه و قطعا صبرش بیشتره. تو قرآن هم داره فصبرون جمیل. خب آیا حضرت یعقوب مثلا فکر میکرد یوسفش از دنیا رفته و برای از دست دادن بچه گریه میکرد؟ نه، یقین داشت یوسفش زنده است. به خاطر اینکه در همون ابتدا وقتی آمدن پیراهن یوسف رو به ایشون دادن، ایشون نگفت که اینا، گفتن آقا گرگ خورده. خب باید میشست به درسش میزد آیا چرا گرگ بچم خورده؟ اینجور باید میگفتی که اما فهمه بله سب ولد لکم انفسکم امر، انفسکم امر، نفستون کارتون براتون زیبا جلوه داده. فصبرون جمیل والله المستعان علی ما تصفون. من صبر میکنم، صبر زیباست و خدا به من کمک میکنه در مورد اون چیزی که شما دارید توصیف میکنید. خدا من هوامو داره. وقتی هم پیراهن یوسف آوردم براش گفت علم اقول لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، نگفتم از طرف خدا چیزی میدونم شما نمیدونید؟ میدونست. خب پس گریهش برای چی بود؟ برای ولی خدا، برای حجت خدا. ما هم اگه گریه میکنیم برای حضرت زهرا، برای امام حسین، برای امام حسن، گریه برای حجت خداست. در واقع این گریه به این معناست که آقا این فردی که در این راه به شهادت رسیده است، این راهش ارزشمنده. این فرد در یک دفاع مقدسی در واقع به شهادت رسیده، لذا برای این ما گریه میکنیم. و اینه خب هر کسی از دنیا بره، خب شاید خیلی از دنیا برن، از بستگان و پیامبر ممکن نمیایم اینجوری، منم حضرت آمنه مادر پیامبر، حضرت عبدالله پدر پیامبر، ما برای اینا مراسم نگرفتیم. چرا؟ چون اون مدل کشته شدن،
اون
شهادت مهمه و برای چه این کار صورت گرفت. خب این استاده، اما یاد نمیکنه از شهر یاد میکنه. خب این مواردی که توی منابع اسلامی اومده بود به من قرائت کردم، یاد کرد نیست آقای مشیری، یاد کرده. اما شما حتما آقای سینه بزنن، نه اینجوری نیست. ما برای هر عزیز و بزرگواری که دنیا بره سینه نمیزنیم. این نکتهش متفاوت.
آخه اگر این کارا میکردیم با آقای مشیری میومد میگفت که آقا چه خبرتونه، چقدر عزاداری، چقدر، یعنی از هر چیزی میخوان یه بهونه درست کنن برای اینکه این رو ببرن زیر سوال.
بله همینطور. خب خانم بعدی که از دنیا رفته رقیه است.
رقیه
کهشون میگه آه شما اگر اینا رو یاد نمی کنید چون به عثمان منتسبم. آقا ببینیم طبقات ابن سعد جلد 8، آیا اسم ایشون رو میاریم یا نمیاریم؟ و حالا بعدی که از دنیا رفت آیا مبارش باید عزاداری بکنیم یا نباید بکنیم؟ طبقات ابن سعد جلد 8 اینجا از ابن عباس میگه زمانی که رقیه بنت النبی، حالا اون تعبیر بنت النبی داره، از دنیا رفت، پیامبر فرمود الحقی به سلف نا عثمان رو مزعون، به اون گذشته ما، سلف صالح ما، اون یار خوب ما عثمان رو مزعون ملحق شد. خب بعد فبک از النساء علی رقیه، میگه این مردم، این زنان آمدن برای رقیه گریه کردن، فجاء عمر بن الخطاب، عمر آمد و فجاء علی ضربهن به صوته، شروع کرد با این تازیانه زدن. فاخذ النبی به یده دستش گرفت، ثم قال دعهن یا عمر یبکین، چه خبرته، بذار گریه بکنن. ببینید ما از این خانم الان اینجا یاد کردیم در این کتاب، و از اینکه یه دم سر قبرش روش گریه کردن یاد کردیم، و از اینکه کسی جلوی پیامبر، حرمت پیامبر رو نگه نداشت، شروع کرد با تازیانه
سر به خود
به این زنان زدن، از اونم داریم یاد میکنیم. اما ایشون آیا مرگشون معلل صدیق طاهر است؟ در مبارزه با چیه مرگ ایشون؟ میگه فلما ولما ماتت رقیه، از دنیا رفت. برای چی از دنیا رفت؟ آیا در مبارزه با طاغوت از دنیا رفت؟ این چه ذکر نکرد. بنابراین ما یاد میکنیم، اما این یاد کرد به معنی این نیست که هر کسی که از دنیا رفت برای همشون هم باید مجلس بگیریم، گریه بکنیم، سینه بزنیم. نه اینجوری نیست. اینم نسبت به این. اما نکته بعدی و پایانی من، آقا علت یاد کرد از حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها چیه؟ ایشون میگه آی اینا اختراعی ازشون ثبت شده، اینا هم کتاباشون فلان جاست، اینا مطالبشون بیشتر جاست، اینجوری میاد حرف میزنه، همه رو میخواد از اون چشم کوچیک خودش ببینه این چیزا رو. اولا لزوما اگر ما بخوایم از کسی یاد بکنیم، لزوما نباید کتاب ازش چاپ شده باشه. ما خیلی از افراد بزرگو داریم، مفاخر ایرانن، بزرگان ایرانن، از اینا هم این آقای یاد میکنه، آقای کتابشون چاپ شده. خب آقای مشیری چند تا کتاب از مثلا جناب کورش چاپ شده؟ شما یاد مگه نمی کنید؟ خب شما نسبت به افراد دیگری در طول تاریخ، حاکمان دیگر، شما چند تا کتاب از آریو برزن چاپ شده که یک سردار بود، شما چقدر از او یاد می کنید؟ آیا لزومن هر کسی که خواستیم ازش یاد بکنیم باید کتابش چاپ شده باشه؟ یا نه یه اقدام درستی انجام داده باشه، یک اقدام مهمی انجام داده باشه که ما بتونیم از او یاد بکنیم و ارزش یاد کردن داشته باشه؟ کدومشه؟ قطعا این مورد دومه. اما حضرت زهرا شکا کردن، اولین اقدام حضرت زهرا، اونم تازه در این برهه، بحث مقابله با ظلمه، مقابله با طاغوت. آقا ما به عنوان یک منشور خودمون این عمل حضرت زهرا رو سر لوح قرار دادیم. ما ببینید در اندیشه سیاسی که بحث میشه، خب شیعه یک اندیشه سیاسی داره، برادران اهل سنت اندیشه سیاسی دیگری دارن برای انتخاب خلیفه. خب شیعه میاد این بحث رو مطرح میکنه که بله آقا، ما اگر اعتقاد داریم امیرالمؤمنین خلیفه هست، اعتقاد ما به ما این رو میرسونه که آقا این خلیفه خلیفت الله،
نسب
الهی است. یعنی پیامبر فقط آمده یک فردی رو اعلام کرده اسمش، و این اصل نسبش الهی است. خب وقتی شد امامت الهی، میگیم آقا یعنی چی امامت الهی؟ میگه یعنی این که خداوند یک فردی رو انتخاب بکنه. میگه خب چرا خدا انتخاب بکنه؟ میگه به جهت اینکه شأن امام لزوماً فقط شأن مسائل سیاسی نیست. اگه مثلا قرار بود صرفاً مسئله سیاسی باشه، جسارتاً چنگیز خان مغول هم میتوانست حاکم جامعه باشه، خیلی هم خوب حفظ میکرد، درسته؟ اما مسئله اینه که این امامت امتداد نبوته، و وقتی ما آمدیم و گفتیم آقا نبی رو خدا انتخاب میکند، امام رو هم باید خدا انتخاب بکنه، چون قرار مبین دین و احکام باشه، قرار معارف دینی، اعم از اعتقادات و اعم از مسائل اخلاقی و مسائل احکامی، اینها قرار اون حاکم اینا رو تبیین بکنه. پس این حاکم باید از جانب خدا باشه، و طبیعتا خداوند شایسته ترین فرد رو انتخاب میکنه، درست شد؟
داره.
اما خب حالا وقتی خدا انتخابش کرد، آیا باید صفات خدا مثل خدا داشته باشه یا خیر؟ مثلا خداوند عالمه، این فرد اگر بخواهد هدایت جامعه رو به عهده بگیره، سکاندار هدایت باشه، باید عالم باشه، نه فقط به علوم مختلف بلکه به زبانهای مختلف، چون تمدنها و تخصصهای مختلفی با او رو در رو میشن. شما در کتاب الاحتجاج طبرسی ببینید، اصلا احتجاج های ائمه رو که ذکر میکنه، مثلا احتجاج امام رضا، آقا نمیدونم اون شخصیت یهودیه، اون شخصیت مسیحیه، اون یکی مثلا فرض بکنید که صابئیه، خب اینها حضرت رضا با شخصیت های خودشون میان باشون بحث میکنن،
با لغت خودشون.
بله، حالا آیا واقعا با علم شخصی این کارو کردم؟ قطعا خیر. چرا؟ چون علم شخصی بشر محدود، این با علم الهی، در واقع با چیزی که خداوند در اختیار او قرار داده، این آمده و در این کار رو انجام میده به عنوان امام جامعه. خب بله، حالا چه صفتی دیگه بعد از خدا داشته باشه این امام جامعه؟ امام جامعه یک وجهش خدمت به مردمه، یک وجهش مقابله با دشمنان دیگه، درسته؟
داره.
خب خداوند ظلم ستیز است، این امام هم باید ظلم ستیز باشه، و جامعه زیر مجموعه هم باید ظلم ستیز باشه.
ان الله لا يحب الظالمين.
بله، ان الله لا يحب الظالمين للعبيد، و امثال این عبارت. خب این میشه اندیشه سیاسی من. حالا هر کسی که آمد این ظلم ستیزی رو به من یاد داد، این برای من مقدس، این برای من مقدس. در طول تاریخ فاطمه زهرا صلوات الله و علیها کارش میشه بوده، یکی از کارهای عمده ایشون مقابله با طاغوت زمان خودش بود، این کار حضرت زهرا سلام الله علیها، و من از او الگو میگیرم، یاد میگیرم، نه من، زنان جامعهمون یاد میگیرن که اگر بخواهین در واقع کنشگری فعال باشی در جامعه، در مقابل ظلم نباید سرخم بیاری، اگر سرخم کردی شما دیگه کنشگر فعال نخواهی بود. خب این یکی از درس هایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما داد. ایشون میگه چه کار کرده؟ کتاب نوشته، اختراع کرده، و چقدر شما حقیر میبینی؟ آقا آمده یک خط سیری رو تا قیامت برای بشر مشخص کرده که شما در مقابل ظلم باید به ایستی، این مشخص کرده. آیا ایران در اون زمان مقابل حاکمان ساسانی اینجوری مقابل ظلم می ایستادن مردم؟ یا اینکه جزیه های چنانی و حرمسراهای چنانی و اینها در دربار ساسانی بوده؟ خب چرا به این توجه نمی کنه آقای مشیری؟ آقا حضرت زهرا سلام الله علیها به ما یاد داد که دشمن ظالم باشی و یاور مظلوم. امیرالمومنین هم کارشون همین بود. لذا شما می بینید شب آخری که امیرالمومنین می خوان به دیدار الهی بشه تابن و به شهادت برسن، وصیت میکنن به امام حسن و امام حسین، کنال والم خصم و ولی المظلومه، شما دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید. امام حسن هم همینه، امام حسین هم همینه، و این خط ادامه داره تا انشاءالله حضرت ولی است. خب اینو کی یاد داده؟ حضرت صدیق طاهره. لذا امام زمان فرمودن ان لی فی ابنه رسول الله اسوته حسنه، من دختر پیامبر برای من اسوه نیکوست. و جالبه جالبه جالبه، امام زمان رو کجا میفرمایند؟ زمانی که دارن از ظلم جعفر کذاب صحبت میکنن، میگن خب این به ما ظلم کرد، این باز حق ما رو بگیره، اما ان لی فی ابنه رسول الله اسوتون حسنه، برای من در دختر رسول خدا الگوی نیکوی وجود داره، او الگوی منه و من میایستم. ببینید اما شما در مقابل ببینید آیا چنین الگویی، آیا چنین الگویی در جبهه مقابل تشیع وجود داره؟ قطعا خیر.
در مکاتب دیگر چنین،
بله، در مذاهب اسلامی دیگر. شما ببینید مثلا ما میریم سراغ برادران از اهل سنت، خب اونا قائل به انتخاب امامت مردمی هن. ما میگیم امامت الهی، اونا میگن به عهده مردم.
البته در ظاهر مردم،
بله،
در باطن که کودتایی بیشن.
میگیم آقا میشه راه های انتخاب خلیفه رو بگیم؟ میگه بله، اولیش اجماع یا انتخاب اهل حل و عقده. میگیم یعنی چی؟ آقا صحابه بیان به اجماعی برسن که فلانی خلیفه است، یا اهل حل و عقد بیان نخبگان سیاسی بیان میگن این خلیفه است. میگم آقا کدومی که خلفا این شکلی بوده؟ میگن خب ابوبکر. میگم اجماع بوده؟ یاره
میگم رو کنید.
حضرت زهرا سلام الله علیها مگه مخالف نبود؟ امیرالمومنین مگه مخالف نبودن؟ عباس و بچه‌اش مگه مخالف نبودن؟ نمیدونم بنی هاشم مگه مخالف نبودن؟ چه اجماعیه؟ و اجماع نیست. آقا اهل حل و عقد، خب اهل حل و عقد کیه؟ قرطبی میگه یه نفره. کیه؟ فقط عمر بن خطاب. یعنی خب فقط همون یه نفر؟ خب یه نفر چجوری اومد یه فرد دیگر رو حاکم جامعه کرد؟ میگه تاریخ طبری رو بخون، اونجا نوشته زمانی که قبیله اسلم اومدن عیقنتو به نصر، من دیگه یقین کردم پیروز شدیم. اینو میمیدن مردم به زور میکشیدن ببردن برای بیعت و خیلی اقدامات دیگری کردن در زمینه این مسئله. حالا به یه عده پست پیشنهاد دادن، به عده رشوه دادن و خیلی مواردی هستن بین مردم پول پخش میکردن که در تاریخ به صورت صریح آمده این مسئله. خب پس این راه اولی که شما گفتید تهش به یه نفر منتج میشه، یک نفر، اونم به کمک چماقهای قبیله اسلمی زوره. خب این یک راه. دوم آقا استخلاف، خلیفه قبلی خلیفه بعدی رو معین بکنه. آقا مردم راضی باشن نباشن میگه نه خیر نیازی نیست. آقا حالا کی اینجوری انتخاب شده؟ خلیفه دوم اینجوری انتخاب شده. خب آقا مردم راضی بودن؟ نه. زمانی که ابوبکر اومد و مردم بهشون خبر رسید که عمر جانشین خودش بکنه، اومدن اعتراض کردن. فقال الناس، ناس مردم، نه یک فرد خاص. اومدن چی گفتن؟ گفتن که شما میخوای فردی بر محاکم قرار بدی که فزن قلیز و اخلاق و سنگ، و اگر در واقع بیاد حاکمه تو به دست بگیره کانه افز و اقلز بدتر
میشه.
پس مردم اینجا مخالفن، اینجا هم باز با زور یک نفر یک فرد دیگری به حکومت میرسه. راه سوم استخلافه. میگیم آقا عذرخواهم ببخشید، شورای راه سوم. میگیم یعنی چی؟ آقای عده از این نخبگان جمع بشن یه شورای و یکی رو انتخاب بکنن. میگیم کدومه که میگه عثمان؟ میگیم او که شوراش فرمایشی بود، شورای واقعی نبود. چرا فرمایشی بود؟ به خاطر اینکه گفتن اگر این شش تا اولا برن تو اتاق با شمشیر باشید بالا سرشون که انتخاب بکنن، یکی چه شورا مشورتی که ترس شمشیر باید حرف بزنی.
یک شش نفر که انتخاب کرد،
آره دو، بله حالا خلیفه دوم انتخاب کرد، دو، اگر یک نفر یه نظر داشت پنج تا یه نظر دیگه گردن رو یکی بزنید، دو نفر یه نظر، چهار نفر یه نظر دیگه گردن اون دو تا، سه به سه شدن، اون سه تای معتبر که عبدالرحمن عوف قاطی شونه. آقا عبدالرحمن عوف علمی داره، دانشی داره، برای چی حق به تو باید داشته باشه غیر از اینه که این فامیل عثمانه؟ خب پس اینم اصلا یه شورای فرمایشیه که وقتی صحبت شمشیر رو گردن زدن شده میگم زوره. مورد آخرش هم الحق لمن غلب، حق با کسیه که غالب بشه، حق با کسی که زورش بیشتره، حق با کسی که شمشیرش تیزتره. درست شد؟ خب این اندیشه سیاسی. آیا به قول معروف این اندیشه سیاسی دوم ظلم پذیره یا ظلم ستیزه؟ شما وقتی مردم هیچ انتقادی نتونن بکنن،
هیچ حقی
نداشت باشن حرف بزنن. اسمش انتخاب مردمی، اما پشتش چی نیست؟ پشتش دیکتاتوریه. خب حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها کدوم اینا رو ما یاد داده؟ اون قسمت اول، آزادی بشر از یوق ظلم. آقای مشیری اینو کم میبینی؟ من یه سوال دارم از آقای مشیری. میگن حالا چقدر درسته خودش میدونه، میگن ایشون با مثلا خاندان پهلوی مشکل داره. خب چرا باشون مشکل داری؟ باباتو کشتن، مادرتو کشتن، چی شده که باشون مشکل داری؟ قطعا شاید ایشون بگه، شاید ایشون بگه که مثلا ظلم کردم. خب باشه، ظلم کردم، مشکل داری، درسته. ما هم این ظلم ستیزی رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد گرفتیم، چون ایشون اول جرقه این رو زد. بعد از دوران رسول خدا امیرالمؤمنین نمیتونست بیاد با اینا درگیر بشه، جلوی در خونه نمیتونست بیاد. چرا نمیتونست بیاد؟ خیلی واضح و روشنه. امیرالمؤمنین اگه میمدن جلوی در، دو تا حالت بود: یا میکشتند همه اینها رو، یا کشته میشدن دیگه. خب یا میکشتن یا کشته میشدن دیگه. البته حالا یا اینکه اسیر میشدن، اون گزینه سومیه. ما فرض اینو میگیریم که شمشیر برداره بیاد جلو در بجنگه،
یک طرف بالاخره غالب بشه دیگه،
یه طرف غالب میشه. خب اگر کشته میشد هیچ اتفاق نمیافتاد. میگفتن آقا پدران اینا رو در بدر و احد و اینا کشته، حالا اینا هم تلف کرد، این به اون ده. اگر میکشت همه رو میکشت، آیا میتوانست بر این جامعه حکمرانی بکنه؟ قطعا نمیتونست. میدونی چرا؟ به خاطر اینی که اون چیزی که بر اندیشه اهل بیت علیهم السلام حاکمه و سایه افکنده، یک آیه عمیق و دقیق قرآنه که خداوند در این آیه مبارکه یک مسئله رو گوشزد میکنه که این سرلوحه تمامی امامان شیعه بوده. اون آیه چیه؟ میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیره انا و من اتبعنی. میگه این راه من است، خدا میفهمد، بگو این راه من خداست، من دعوت به خدا میکنم، این راه من است، من دعوت به خدا میکنم، علا بصیره، بصیرت افزایی جامعه. خب امیرالمومنین اگه میمد از این دم همینا رو میکش، باید به کی بصیرت افزایی صورت میگرفت؟ نمیشون. بچه های اونا هم باز مثل بابا هاشون کینه به دل میگرفتن و همینجور نسل در نسل. اما امیرالمومنین شمشیر نمیکشه. به قول حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل امام مثل کعبه، امام مثل کعبه است. تو تا ولا تعتی، دور کعبه میچرخن، کعبه دور کسی نمیچرخه. خب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آمدن در این بهبوه که امیرالمؤمنین باید به جامعه بصیرت بدن، اگر بیاید جلوی در یا باید بکشد یا کشته شود. خب در چه صورتی میشه به مردم بصیرت داد؟ اینکه ایشون عقب بایسته، حضرت زهرا به عنوان دفاع از جان امام معصوم که امری واجبه، بیاد جلوی در با اینا احتجاج بکنه، با اینا احتجاج بکنه و ظلم اینها رو گوشزد بکنه. پس بنابراین اولین چیزی که ما از صدیقه طاهره سلام الله علیها فرا میگیریم، جناب آقای مشیری، بحث در واقع مقابله با ظلم و ظالم است. لذا شما ملاحظه اگه بفرمایید در کتاب صحیح بخاری، بفرمایید دیگه صحیح ترین کتاب بعد از قرآن از نظر اهل سنت، چاپ دارالکثیر، چاپای یک جلدیشه، این صفحه 591 روایت 3093، میگه ابوبکر آمد گفت پیامبر ارث به جا نمیگذارد، فغضبت فاطمه بنت رسول الله، از زهرا غضبناک شدند، فهجرت، او رو رها کردن، ترک کردن، فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت، قهره ادامه پیدا کرد تا از اون یافتن. بعدم میگه این 6 ماه طول کشید، و کانت فاطمه تسأل ابوبکر نصیب همه ما ترک رسول الله من خیبر و فدک و صدقت او بالمدینه. میگه از زهرا کانت فاطمه تسأل، یعنی همش طلب میکرد آقا بدید حق منو، بدید حق منو، بدید حق منو. حرف از زهرا میکرد. زمان شهادت و بیعتم نکرد و اونو به حضرت زهرا این رو ندادن. حضرت زهرا دنبال یه متر زمین، دو متر زمین، ده متر، صد متر زمین نبود، میخواست ثابت بکنه که طرف مقابل که با او مقابله میکند او شایستگی زمامداری جامعه رو نداره. چرا؟ به خاطری که زمامدار جامعه باید عادل باشه. خدا فرمود لا ینال و عهد الظالمین. خب اینجا یه نمونش. نمونه دیگر همین روایت در صحیح مسلم جلد دوم صفحه شماره 842 ببینید، از عایشه است که از زهرا از ابوبکر درخواست کرد که بالاخره میراث پیامبر رو تقسیم کن و ابوبکر گفت نه اینا نمیشه. پیامبر فرمود لا نرسم ترکنا صدقه. بعد ادامه میده در صفحه 143 میگه بعد از دستور خدا 6 ماه ایشون زنده بود و کانت فاطمه تسأل ابوبکر نصیب هم من مترک رسول الله من خیبر و فدک و صدقتهی بالمدینه فابا ابوبکر علیها ذلک. یعنی دو روایت در صحیح بخاری مسلم که معتبره و وقتی یک روایتی در این دو کتاب با هم دیگه بیاد در اعلی درجه اعتباره. خب حضرت زهرا علت این همه اصرار و پافشارشون چیه؟ پیامبر که به ایشون فرموده بودن انکه اول من تلحقن، تو اولین کسی هست که من ملحق خواهی شد. آدمی که بدون چند روز دیگه میخواد از دنیا بره که دنبال جمع مال نیست. بچه‌هاش هم که حالا کوچیک بودن. الانم مثلا این زمانی کسی آقا میگه آقا بچه‌ش مثلا تو خیابون میخوابه جا نداره، میگه آقا فلان زمینم از فلانی بگیرم بچه‌م بسازه. اما اینجوری که نیست که. مثلا از زهرا، از زهرا که میدونن یه چند وقتی که میخوان به شهادت برسن و بچه‌هاش هم که کوچیکن مال طلبی نیاز بکنه. تمام هدف از زهرا اینه که آقا شما این حرفی که داری میزنی غلطه. او هی میگفت لا نور است، دوباره کانت فاطمه تسأل، دوباره درخواست درخواست درخواست. اینو معنا داره. خب ما از حضرت زهرا سلام الله علیها اولین چیزی که یاد گرفتیم مسئله مبارزه با ظلم. اما مطلب دیگری که از حضرت زهرا یاد گرفتیم تبیین حق، پافشاری بر حق. ببینید ما مواجهه و مبارزه حضرت زهرا دو رو داره این سکه مواجهه. یکی روی اون مبارزه با ظلم است، روی دیگر روشنگری و تبیین حق است. اینا ما از حضرت زهرا یاد گرفتیم. جناب آقای مشیری اگر ما برای صدیقه طاهره می آییم عزاداری میکنیم به این مسائل توجه داریم، تبیین حق. من نمونه ای رو عرض بکنم چون میخوام وقت گرفته نشه بیش از این. شما ببینید در کتاب نزهة الحفاظ آقای ابی موسی محمد ابن عمر الاصفهانی المدینی متوفای 581، خب اینجا ببینید روایتی میره در صفحه 101، سندش چند تا فاطمه درش هست که معروف به روایت فواطم. اینجا میگه فاطمه زهرا یک جمله گفت، بعدم میگه این مسئله که فاطمه داره میگه متفقان علیه. میگه چی گفت؟ گفت انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم، آیا قول پیامبر رو در روز قدیر فراموش کردید؟ اینا احتجاج های از زهراست. بله. که فرمود من کنت مولا فعلی مولا و قوله علیه السلام لعلی انت منی و منزلت هارون من موسا. این رو یادتون رفته؟ احتجاج های از زهرا، تبیین حق که آقا شما دنبال پیشوا میگردید، رسول خدا ایشون رو معرفی کرد. این یک کتاب اهل سنت. کتاب دیگر کتاب اسم المناقب فی تهذیب اسن المطالب فی مناقب الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب این کتاب رو شمس الدین ابی الخیر محمد ابن محمد ابن محمد الجزری الدمشقی الشافعی اینو نوشته. خب در نخیر الشافعی در کتاب اسم المناقب ببینید صفحه 32 باز دوباره همون روایت حضرت زهرا سلام الله علیها رو اینجا میاد ذکر میکنه که ببینید رسول حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولاه فعلی مولاه و قوله صلی الله علیه و آله انت منی و حضرت هارون و موسی. میگه اینها رو حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن. خب این تبیین حقه. حالا در روایت شیعه داریم که فرمودن امامت باعث ندام ملته و و و از این تعابیر بلندی که در خطبه ایشون آمده. پس بنابراین این مسئله دوم از زهرا که ما در واقع از ایشون فرا گرفتیم و ایشون رو الگو قرار دادیم تبیین حقه. مسئله سوم اهل علم و دانش بودنه ایشون. ببینید ما قبلا تو این برنامه مطالبی بیان کردیم، از جمله اینکه ایشون مناظره یاد میداد که از احتجاج تبرسی، اما فقط این دفعه زیبید فقط سیروات رو نشون بدم و اینا دیگه نمیخونم. احتجاج تبرسی جلد شماره عرض کنم خدمت شما اول صفحه 19، ماجرای دو زنی که اینها با هم دیگه نزاع میکنن و میرن خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها. یکیشون مؤمنه حضرتی معانده و حضرت زهرا به اون مؤمنه یاد میدن چجوری این زن دشمن رو به لحاظ روشی و علمی شکست بدی، و بعد این زن میره او رو شکست میده و خیلی خوشحال میشه و پاداشای برای این ذکر شده در این روایت. خب این یک نمونه است که ایشون اهل علم و دانش بوده. نکته دوم، ما فضائلی برای ایشون نقش شده نه فقط در کتب شیعه، حتی در کتب اهل سنت. اینا ها از اهمیته ولو که آقای مشیری خوشش نیاد. مثلا شما ببینید آقای آلوسی کتابی داره به نام روح المعانی، در این کتاب در جلد سوم مطالبی بیان میکنه، میاد میگه که ببینید صفحه 155 میگه اونی که من به آن متمایلم، نظری که والذی امیل الیه، نظری که من به اون متمایلم، ان فاطمه البتول، این که از زهرا، افضل نساء المتقدمات و المتأخرات، افضل نساء المتقدمات و متأخرات، امتهای پیشین امتهای پسین تا قیامت. چرا؟ من حیث انها بضعه رسول الله، چون ایشون پاره وجود پیامبره. بل و من حیثیات اخر ایزن، اصلا غیر از شما اینکه ایشون فرض کنید پاره وجود پیامبر، اصلا یک حیثیات دیگری وجود داره، مسائل دیگری وجود داره که حضرت زهرا رو وقتی ما کمالات حضرت زهرا رو میبینیم میفهمیم که او از دیگران برتره، متمایزه. بله. بعد مطالبی میگه که حالا میگه حتی و هذا سائق علی القول به نبوت مریم، حتی اگه بگیم حضرت مریم پیغمبرم بوده، حتی بازم فاطمه زهرا بالاتره. چرا؟ میگه به خاطر اینی که اذ البضائیه من روح الوجود و سید کل موجود لا اراه تقابل بشه، این که شما پاره وجود یک شخصیتی باشی که این روح وجود است، روح عالم است، آقای تمامی موجوداته، یک کسی پاره وجود یه همچی آدمی باشه چیزی با این برابری میکنه؟ مطلقا برابری نمیکن. بعد میاد میگه اتفاقا بر عایشه هم برتره و مطالبی بیان میکنه. بعد میگه خب بعضی گفتن آقا پیامبر مثلا در مورد عایشه گفته خودو ثلث ای دین نکن من همیرا دو سوم میدونید من از عایشه بگیرید. میگه ببین این حرفا حالا جدا از حرفایی که در مورد این روایت وجود داره در نقد این روایت، اما یک جمله میخوام بهتون میگم. آلوسی میگه، میگه اولا ایشون عالمه بوده از زهر، و عرض کنم خدمت شما اگر رسول خدا میدانست علم داشت که انها لا تبقی بعده زمنا معتد به یمکن اخذ الدین منها فیه لم یقل فیها ذالک، اگر میدونست که ایشون مدت مثلا فرض کنید چه مدتی زنده میماند، اون جمله خودو ثلثه دینکم من همه رو نمیگفت، بلکه چی میگفت؟ میگفت خودو کل دینکم ان زهرا، دقت بکنید، خودو کل دینکم ان زهرا، این عبارتیه که آقای آلوسی در تفسیر خودش ذکر میکنه در شماره جلدی که عرض کردم صفحه 156. پس اگر ما جناب آقای صفایی عزیز میایم به حضرت زهرا رو یاد کردی ازشون داریم، به خاطر این موارده
مجموعه از
بله مقامات. ایشون مبارزه با طاغوت کرده و ما یاد داده مبارزه با ظلم رو، اما به او اقتدا میکنه. ایشون تبیین حق کرده در بحرانی ترین شرایط و ما یاد گرفتیم. ایشون اهل علم و دانشه و ما هم علم و دانش دوست داریم. پس یاد کرده فاطمه زهرا با یاد کرده دیگر خانم ها، ولو اینکه شما بگو آقا دختر پیامبر، فرض کنید متفاوته، چون این سابقه رو هیچ کدوم از اونها نداشتن. در خدمت شما هستم.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش
آقای دکتر روستایی. حق مطلب رو ادا فرمودید و امیدوارم که آقای مشیری و امثال آقای مشیری یک مقدار دقت کنند، حداقل یک میان برنامه فاطمی ببینیم. انشالله مجددا برمیگردیم با بخش پایینی برنامه در خدمتشون خواهیم بود.
ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه مثل یکو صلی اللہ علیه فاطمه صلی اللہ علیه فاطمه صلی اللہ علیه فاطمه روی لبها نور و قدر و کسر و تاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله از غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله باقی بهشت و دور سبحان الله از لحظه غروب سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه صلی الله
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. عرض خیر مقدم مجددم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم همچنان با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با موضوع و محور شبهاتی که پیرامون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مطرح میشه و در خدمت های دکتر روستایی هستیم. در بخش قبلی برنامه کلیپ رو دیدیم و خب آقای دکتر روستایی به صورت کامل فرمودند که دلیل حمایت ما، دلیل این عزاداری های ما، دلیل این که ما این چنین بزرگ می‌داریم ایام فاطمیه رو و مقام حضرت صدیقه طاهره رو به خاطر چی بوده؟ از یک طرف مقامات وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها، اون جایگاهی که داشتند، از طرف دیگر اقدامی که اون حضرت داشتند در دفاع از ولایت، در دفاع از امیرالمومنین و اون تبیین حقی که کردن، همه اینها الگویی است برای ما شیعیان و غیر شیعیان، البته برای تمام ظلم ستیزان عالم. خب اگر کلیپ دوم هم فکر می‌کنم آماده باشه، حالا توضیح اگر دارید بفرمایید که کلیپ دوم رو ببینیم.
در کلیپ دوم میاد میتازه به اهل بیت علیهم السلام. آقا چرا برای با الفاظ خیلی زشتی که لایق خودش هست از اهل بیت یاد میکنه، با یه لحن خیلی زشتی که لایق خودش هست یاد میکنه. و آقا مگه شما بدهکار اینا هستی؟ چند سال بعد برای نام مثلا عزاداری بکنیم فلانه بیسار اینا، چه آثاری از اینا در دنیا وجود داره؟ بعد شروع میکنه میتازه به امیرالمومنین سلام الله علیه و توهین میکنه. این کلیپ رو با هم ببینیم و بعد در موردش صحبت میکنیم.
خواهش میکنم. پس کلیپ دوم رو هم انشالله ببینیم و انشالله برمیگردیم.
چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر رو نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینا کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینا اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخوند بودن اونا هم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست آقا؟ چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات؟ فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویم و تصویری ازشون هست.
خب با هم دیگه دیدیم کلیپ دوم رو و متاسفانه خلایق هرچه لایق دیگه، بالاخره ایشون لیاقتش همین است که نبیند این نور و انوار الهی رو. شب پره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق آفتاب رو نکاهد دیگه. بالاخره ایشون نمیخواد که به این آفتاب، نمیتونه اصلا نگاه کنه به این انوار الهی. پاسخ شما چیست آقای دکتر رستمی؟
ببینید خب ایشون باز متاسفانه بدون توجه به حقایقی که در کتب تاریخی و غیر تاریخی روایت شده داره همینجا حمله میکنه. کدام کجا چرا برای نظرداری میکنید؟ فرزندانشون توجه نداشتن؟ اولا کی گفت فرزندانشون توجه نداشتن؟ کی گفته این رو؟ این همه مثلا آقا امام سجاد علیه السلام برای امام حسین عزاداری کردن توجه نداشتن؟ این همه هاشمیات برای امام حسین عزاداری کردن؟ اینی که به قول من برای امیرالمومنین عزاداری کردن امام حسن مجتبی توجه نداشتن؟ که حالا شما مثلا میای میگی فرزندانشون توجه نداشتن. این یک نکته. پس توجه داشتن، تو نمیخوای ببینی. یک نکته. دوم، اگر فرض بکنید کسی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت میرسد و بناست مخفیانه دفن بشود شبانه و قبر او مخفی باشد و کسی نفهمد، چرا آقای سمهودی از علماء حسنت صحبت میکنه در این باره، میگه آقا اگر مثلا قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفی است، علت مخفی بودن این قبر چیه؟ خب من عبارت رو از روی خود کتابش میخونم، در کتاب وفا الوفا. ببینید آقای نورالدین علی ابن احمد سمهودی متوفای 911 بفرمایید صفحه 906 این کتاب وفاء الوفا جلد سوم 906 میگه انما عدم اوجب عدم العلم بعین قبر فاطمه و غیرها من السلف ما ارض لأهل البيت من معادات الولات قدیما و حدیثا. میگه حاکمان از گذشته تا کنون با اینا دشمن بودن، باید قبر اینا مخفی باشه، چه از زهرا چه بعضی از اینا. خب از زهرا باید مخفیانه دفن بشود، باید مخفیانه قبرش معلوم نباشد. چرا؟ به خاطر اینی که این سندی بر مظلومیت او باشد. کی گفت فرزندانشون توجه نداشتن؟ فرزندانشون توجه داشتن، اما آیا می توانستن علنی برن سر قبر مادرشون گریه بکنن،
ابراز کنن؟
ابراز کنن؟ نمی‌تونن. برای در دوره های بعدی روایتی در این زمینه داریم که دوره های مثل امام رضا و اینها دوره های بعده. اما کی گفت توجه نداشتن؟ آیا روایت امام جواد علیه السلام که میان با موش به زمین میکوبن و بالاخره حضرت میگه آقا چیه داستان، میگه اون ماجرایی که برای مادر اون پیش آمد این یاد کرده از زهرا نبود و خیلی از تعالیمشیه، کی گفته فرزندانشون توجه نداشتن؟ پس اولا فرزندان توجه داشتن، ثانیا یک وقتایی شرایط سیاسی و اجتماعی معادات الولات اجازه نمیداده به اینها که بخوان علنی بیان مراسم بگیرن، علنی بخوان موضع این چنینه بگیرن. ببینید امام سجاد گریه هایی میکنه، روزه هایی دارن، قضاهای به قول عزاداری خود امام میپزه که ما بارها رو باید در ایام محرم در این شبکه خوندیم که معتبرم هست که وکان علی ابن حسین یعمل لهن طعام للمعتم، امام علی ابن حسین یعنی امام سجاد برای اون زنانی که عزاداری گرفته بودن برای امام حسین از خاندان اهل بیت برای اینا خودش دائم خودش غذا می‌پخت للمعتم، برای مجلس عزای اهل بیت توجه داشتن. اما در یه برهه‌هایی در یه دوره‌هایی فرزندان اونها نمیتونستن توجه به بزرگتر داشته باشن و براش مراسم بگیرن چون حاکم نمیذاشت. شما ببینید مثلا من یک نمونه رو خدمت شما عرض بکنم که امام عرض کنم صادق چه کار میکنه برای جانشین بعد خودش. من قبل از اون بیام یکی از جنایات عصر در واقع حاکم عصر امام صادق رو بگم و بعد بگم امام صادق مجبور میشه فرزند جانشین خودش چجوری معین بکنه، بعد ببینیم آیا تو اون شرایط اون جانشین میتونه برای باباش مراسم بگیره که ایشون میگه فرزندانشون توجه نداشتن. شما ببینید این تاریخ طبری است جلد هشتم. در اینجا یک دیداری رو طبری در واقع روایت میکنه از که این دیدار در جلد هشتم صفحه 104 و 105 حوادث سال 158. این دیدار در مورد دیدار منصور دوانیقی قاتل امام صادق با عروسش ریته است، همسر مهدی عباسی. میگه که منصور اومد این رو صدا زد گفت بیا. گفت چیه؟ مهدی رفته بود ری. گفت ببین این کلید این خزانه های ما رو بگیر. وقتی مهدی برگشت و عرض کنم خدمت شما منم خبر قطعی مرگم آمد و از دنیا رفتم، خب اون زمان شما و مهدی دو نفری برید اون اتاق رو باز بکنید، هیچ کسی دیگه هم نیاد. فاذا صح ذلك، ببینید میگه زمانی که این اتفاق افتاد اجتمعت هی و المهدی و لیس معهما، کسی دیگه هم باهاشون نبود، اینا باید برن درو باز بکنن. میگه مهدی که از ری آمد به مدینه السلام، این خانم آمد کلیدا رو بهش داد و بهش خبر داد که منصور چنین چیزی گفته و گفته آقا به قول معروف لا یطلع علیه احدا حتی یصح عندها موته، هیچ کی نفهمه تا موقعی که من خبر مرگ من قطعی بشه و به قول مردی که مطمئن بشید این کلیدو بردارید برید اون اتاق رو باز بکن. میگه خب زمانی که فلان ما انتهى الى المهدی موت المنصور و ولی الخلافه، فهمید منصور از دنیا رفته و به خلافت رسید، فتح الباب و معه رایته، با رایته رفتن در باز کردن. فاذا ازد جن کبیر، یک دالان بسیار بزرگ، فیه جماعت من قتل الطالبین، جماعتی از کشتگان آل ابو طالب در اینجا بودن. وفی یعنی جماعت های بدناشون بوده. میگه وفی آذانهم رقاءن، تو گوشای اینا یک رقعه های یک کاغذ های آویزان بود، فیها انصابهم، نسبشون میشد که این پسر کیه اون پسر کیه این نمیدونم به قول من عموی کیه اون دایی کیه اینا نوشته بودن. و اذا فیهم اطفال و رجال، طفل بود مرد بود شباب جوان بود مشایخ پیر بود، عدتون کثیره، خیلی بودن. فلما رعا ذالک المهدی، مهدی که اینو ارتا علما رعا، رعشه گرفت به لرزش افتاد بدنش، و امره دستور داد، فحفرت لهم حفیره، یک گور دست جمعی کندن، فدفنو فیها و عمل علیهم دکان، اینا رو دفن کردن و یک مکان مرتفعی بالاش درست کرد. خب ببینید منصور دوانقی اینجوری آل ابو طالب رو میکشه. اون وقت امام صادق علیه السلام برای اینکه جانشینشون معین و معلوم نشن مجبور میشن امام که بیان در واقع 5 نفر رو مشخص بکنن به عنوان جانشین خودشون. میدونید به عنوان جانشین خودشون که منصور دوانیقی متوجه نشه که روایتش در کافیه شریفه که خود منصور به عنوان جانشین
یکی از
جانشین های امام صادق معرفی میشه در اونجا. خود منصور به عنوان یکی از جانشین های امام صادق علیه السلام معرفی میشه و به قول معروف دیگه
دست منصور میبندن که همه جانشین ها تصفیه نکنه. بله
ببینید
حرکت
بسیار اینجوری که خاطر
هم مدبرانه بود.
بله روایتش که اینه و بعد حالا این رو روایتش طولانیه دیگه نمیخواد نمایش بده، هم میزان کافیه که به قول معروف بینندگان عزیز این رو بدونن. بارهاشون تو این شبکه نمایش دادیم لذا دیگه
بله.
نیاز به نمایشش نیست. پس خیلی وقتا بچه‌هاشون نمیتونستن عزاداری بگیرن، بعضی وقتا میگرفتن که حالا بعضی نمونه‌هاش عرض کردم، بعضی وقتا میگن شرایط حاکم بهش اجازه نمیده. اما نکته بعدی، آقا چرا ما اینا رو یاد میکنیم؟ آثارشون کجاست؟ آقا آیا جناب آقای مشیری شما اهل مطالعه نیستی؟ خبر نداری توصیه های اجتماعی و فرهنگی و دینی اینها رو در کتب شیعه و سنی ندیدی؟ من بعضی از توصیه ها رو آدرس میدم. کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه ابن سباق مالکی مذهب از اهل سنت، اونجا برو آقای مشیری جلد 2 صفحه 1055 ببین، 1053 رو ببین که چه توصیه های اجتماعی امام جواد مطرح کرده. یکی از این ائمه، حالا ائمه دیگه هم به کنار، من یه دونه رو دارم معرفی میکنم. امام جواد راهکار برون رفت از مشکلات در اجتماع، وقتی مشکلات در اتشان چیکار کنی؟ اگه میخوای پیش دیگران محبوب بشی در اجتماع باید چیکار بکنی؟ نمیدونم از اگه میخوای به قول معروف در زندگی پیروزی باید با ظالم بجنگی، مبارزه با طاغوت. اگه میخوای با برادران دینی تعامل کنی چجوری مواجهشون بکنی؟ نمیدونم با ضعفا چجوری برخورد بکنی، با دوستات چجوری برخورد بکنی، نمیدونم در مقابل به قول معروف اگه دیگران بهت لطف کردن چگونه برخورد بکنی. اگه اومدی لطف کردی یه جور نتیجه میگیری، اگه اومدی در واقع دشمنی کردی یه جور دیگه نتیجه میگیری. یا مثلا اگر بخواد جامعه ای سلامت باشه چه کسانی باید حرف نزنن؟ میگه جهلایی مثل آقای مشیری.
سکوت کنید شما.
بله میگه سکوت کن، لو سکت الجاهل مختلف الناس. چرا آقای مشیری تو که نخوندی لطفا سکوت. این تعالیم امام جواده. خب این تعالیم اجتماعیشون، تعالیم تو نهج البلاغه رو ندیدی؟ واقعا حکمت های امیرالمومنین رو ندیدی؟ بررسی نکردی؟ مطالعه نکردی که در فتنه چگونه باشید؟ کی چه کار بکن؟ اینا رو ندیدی؟ خب بعد میگی نه آقا اینا کجا در کدام مجموع علمی آثارشون رو در قفسه های طلایی چیدن؟ خب قفسه های طلایی کجا آثار تو رو چیدن؟ اینجا حرف میزنی؟ حرف اون نه. ببینید اینا اولا تعالیمشون اتفاقا بسیار منتشر شده، منتها چشم بینا میخواد که شما ندارید. اینم
رساله حقوق امام سجاد.
بله
سجادیه.
رساله حقوق امام سجاد و خیلی از کتاب‌های دیگری که تعالیم اینها رو روایت کرده. حالا یک کتابی مثلا میگه آقا این منصور به این آقا نهج البلاغه است، خطبه ها، نامه ها، فلان، یا رساله حقوق. یک سری دیگه هم بالاخره موسوعه‌ای که نوشته شده و از کتاب‌های شیعه و سنی آمده روایات اینها رو جمع کرده. ببین دیگه الفصول المهمه مال ابن سباق مالکی مذهب، یکی دیگه شیعه نیست ولی داره نقل میکنه، تازه فقط از امام جواد هم نداره، از بقیه ائمه هم نکات خیلی خوبی در این کتاب وجود داره. خب آقای مشیری نمیخواد ببینه. بعد میاد حمله میکنه به امیرالمؤمنین که آقا نمیدونم ایشون یه شخصیتی بوده که خیلی هولناک بوده، خیلی فلان بوده، تازه ادامه این کلیپ میگه نمیدونم یه قمه‌ای داشت چقدر خونه انسان روش خوش شده بوده، از این حرفا میزنه. در حالی که اساسا امیرالمؤمنینی که تاریخ برامون معرفی میکنه با این چیزی که این آقا دروغ میگه دوتاست. شما ببینید من توی این فرصت محدود، چون من الان 6 محور بحث دارم اینجا، بدون این چیزایی که گفتم تا الان 6 محور من بحث دارم نمیتونم همشو بگم.
بله.
بعضی از اینها رو اشاره میکنم. خب اولا امیرالمومنین هیچ وقت ابتدا به جنگ نمیکردن. هیچ وقت ابتدا به جنگ نمیکردن. اینکه میگه غمی داشت انقدر اونقدر نخیر. ببینید در جلد نهم کافی روایت آمده صفحه 435 ان امیرالمومنین کان یامر فی کل موطن لقینا فیه عدونا، در هر جنگی که دشمن مقابل ما ایستاد میگفت لا تقاتلوا القوم حتی یبدؤکم، شما نجنگید بذار او ابتدا کنه، اینجا حجت شما بیشتر خواهد بود. متن طولانی، من از ادامهش صرف نظر میکنم. این یک بخش. اما بخش دوم، هدف امیرالمومنین در همه اون جنگ ها هدایتگری بوده،
تبیین بود،
تبیین و هدایتگری. من این رو بخوام با یک قوم جنایتکار، روایت یک قوم جنایتکار آغاز بکنم. ما در تاریخ یک عده‌ای رو داریم به نام کی؟ خوارج، درسته؟
بله
بله. یک عده رو داریم به نام خوارج. این خوارج در حق امیرالمومنین چه کردن؟ اولا نسبت شرک و کفر بهش دادن، نه فقط به خودشون ها، حتی به یاراشون. شما ببینید آقای طبری در جلد سوم تاریخ طبری صفحه 120 از امیرالمومنین نقل میکنه که خطاب به لشکر دشمن گفت تشهدون علینا به شرک، شما شهادت دادید علیه ما که ما مشرکیم و شرک ظلم عظیم، و شما خون مسلمان ها رو ریختید و اونها رو مشرک خواندید. اینو خطاب به خوارج داره میگه. الکامل فی تاریخ ابن اسیرم در جلد سوم صفحه 219 همین مطلب رو ذکر میکنه. آقای مالک ابن انس قبل از این دو تا کتاب در کتاب المدونه الکبری، ببینید نویسنده متوفای 179 جلد اول صفحه 530 میاد میگه آقا ان الحروریه یعنی خوارج خرجت، آمدن خروج کردن، فنازعوا علیا و علی نزاع کردن و فارقوا از او جدا شدن و شهدوا علیه به شرک، گفتن این آقا مشرک. این نقل آقای مالک و اونم نقل طبری و ابن اسیر. خب آیا فقط همین بود؟ نه خیر، نسبت کفر هم به این آقا دادن. شما ببینید در فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد هفتم صفحه 88 میگه و اتخذوا لعنه علی المنابر سنه، میگه اصلا نستجیر بالله، این از کارهای امویان داره گزارش میکنه ها، و به طور کل میگه اصلا لعنه ایشون بر روی منابر سنت شد و وافقهم الخوارج، خوارج هم با اونو موافقت کردن به عنوان سنت، به عنوان یک امر مورد رغبت، امر مستحب، اصلا این کارو میکردن. علی بغضهی، به خاطر بغضی که با امیرالمومنین داشتن، و زادوه و علاوه بر اون لعنه بر منابر زادوه حتی کفروه داره. کفروه گفتن ایشون کافر، نعوذ بالله،
تکفیر
کردن امیرالمومنین نسبت شرک نسبت کفر. خب این خوارج آمدن یار امیرالمومنین رو کشتند، خباب ابن عرت رو، فقط به جرم اینکه آقا من دوست علیم. خب آمدن این رو کشتن، گردنشو بریدن و آمدن ثم دعوا سریته سریته وهي هبلا، همسرشو گرفتن باردار بود، فبقروا اما في بطنها، شکمشو پاره کردن، جنین رو کشیدن بیرون. نیل الاوتار میگه، میگه سندش هم معتبره در جلد 7 صفحه 350 میگه به سند صحیح اینجا ذکر میکنه که این کارو کردن. خب این خوارج نسبت کفر بهش دادن، نسبت شرک بهش دادن، یارشو به جرم محبت او کشتن. امیرالمومنین با اینا چه کرد؟ آیا جناب آقای مشیری اومد گردن اینا رو بزنه با اون قمری که تو میگی؟ نه خیر. تاریخ رو ببینید در التفسیر فی الدین اینجا نقل میکنه، میگه علی ابن ابی طالب اونقدر با این خوارج صحبت کرد، خوارجی که 12,000 نفر بودن، 12,000 نفر بودن اینها، امیرالمومنین انقدر با اینا صحبت کرد صحبت کرد صحبت کرد. ببینید فلما سمعت خوارج هذه الحجج القاطعه استأمن 8,000 منهم، 8,000 تاشون امان گرفتن و گفتن آقا ما با تو نمی جنگیم. و ثبت علاقتاری اربعت و آلاف دقیقی 4000 نفر بودن. یعنی خوارجی که به این آقا گفتن کافر، بهش گفتن مشرک، خودش نه، یاراش هم حتی
هلی.
بعد یارش هم مدن کشتن به اون وضع جنایت کرد. تازه امیرالمومنین در تاریخ گفت قاتل رو بدید ما مجازات بکنیم، بله هر جای قانونی داره دیگه، کسی که اومده یکی رو کشته باید مجازات بشه. قاتل رو هم تحویل ندادن. باز امیرالمومنین اومد انقدر اینا رو نصیحت کرد که 8000 نفرشون برگشتن. دقت بکنید، این آقا خونریزه، این آقا هولناکه، یا شما که دروغ میگید هولناک شمایید. من فرصت دارم یا نه؟
نه متاسفانه.
خب متاسفانه فرصت نیست.
بله.
وگرنه میخواستم راجع به یکی از نبردهای امیرالمؤمنین بگم که دیگه انشالله بماند برای فرصت دیگری.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر روستایی عزیز. استفاده کردیم. التماس دعا داریم ازتون. انشالله باز هم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. از همه شما عزیزان در این شبها، در این ایام عزاداری التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. عرض پایانی ما همچون همیشه این باشد که الهی به فاطمت و عبیها و بعلها و بنیها عجل ولیک المنتقم الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.